سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 4 اکتبر است. با جمع همکاران از دوشنبه و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در روز اول نشست ورشو اوید به وضع حقوق بشر از تعقیب و فشار علیه مخالفان حکومت تاجیکستان و فعالان گفتند.
تاجیکستان تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است.
تحقیقات رادیو آزادی آشکار کرد که یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان شرکت عظیم داروفروشی بنیاد کرده است و از سوی دولت حمایت می شود. و جمع آمدی صدها سرمایه گذار و نمایندگان سازمان های جهانی در تاجیکستان چی نتیجه داد؟
ارزش عمومی این حجت ها در مجموع زیاده از 700 میلیون دلاری آمریکایی را در بر میگیرد.
دیروز در شهر ورشو نشست سالانه وضع حقوق بشر آغاز شد. در این همایش از فشار بالای فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان، بستن سازمان های جمعیتی در بدخشان و مسائل دیگر گفتند. نمایندگان مقامات در نشست شرکت نداشتند، اما سالهای قبلی در این جلسه ها میان نمایندگان مخالفان و حکومت تاجیکستان رد و بدل های شدید صورت می گرفت. خیرامون بقازاده از جلسه اخیر گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقاً نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اولی جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو سفیر آمریکا مایکل کوزاک اظهار نظر کرد. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاک میگوید
آن که در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می‌دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان‌های جمعیتی به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می‌کند که بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما می‌باشد. ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می‌کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی دفاع کنند.
در روز اول جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که درش برای هم نمایندگان حکومت و هم جامعه شهروندی و فعالان باز است، اینچنین یک نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سخنرانی کرد. رستم رحمتوف نماینده این سازمان در آلمان از انتخابات چون یک معرکه دموکراتیه یادآور شد که به گفته او در تاجیکستان رعایت نمی شود. رحمتوف همچنین از سرنوشت نامزدی پرزیدنتی سال 2020 فراموز ارگاشف یادآور شد که در پی سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 30 زندان محکوم گردید. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولاً برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی های بنیادی، وضع سازمان های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون برپا می شود، معلوم نیست. ولی به اطلاع علیم شیرزمانوف یک نماینده مخالفان در اروپا در جلسه حاشیوی قرار است با تشبث 3 تشکیلات فعالان تاجیک، انجمن آزاداندیشان تاجیک، مرکز تاجیکستان اوید حقوق بشر وینا و فوند بزرگ مهر یورف موضوع سرکوب وحشیانه مخالفان تاجیک در داخل و خارج بررسی شود.
همکارم خیرمون بقازاده روز اول نشست ورشو را جمع بست کرد. روزهای آینده قرار است تحقیقات نوی حامیان حقوق در باره ناپدیدشوی مجبوری در تاجیکستان معرفی شود. آن را استیو سویردلوف، یک فعال حقوق بشر و گروه حامی حقوق انسان آماده کرده است. سویردلوف پیش از برنامه با رادیوی آزادی صحبت داشت. نخست از او در باره سبب رو آوردنش به این موضوع پرسیدیم.
3 پیش سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قرار رسید که مفهوم شکنجه را وسیع‌تر شرح داده، حالت‌های ناپدیدشوی مجبوری را هم به آن وارد کند. این حادثه زمانی روی می‌دهد که مقامات شخص را حبس یا محکم می‌کنند و مدت او را نشان نمی‌دهند و نمی‌گویند که کجا است. ما نمی‌دانیم که او کجا است، با کی در معاشرت است و مورد شکنجه قرار دارد یا نه. در حالت‌های بدترین ما دیگر او را نمی‌بینیم، هرچند اطلاع رسمی درباره زنده یا مرده بودنش هم میتواند نشر نشود. این حالت را در مثال احسان آدینایوف فعال گروه 24 دیدیم وقتی سال 2015 در سنگ پترزبورگ ناپدید شد. این نمونه برجسته این پدیده است. ما قرار کردیم که این مسئله را در تاجیکستان آموزیم، چون که چنین یک تحقیقات تا حال نبود و تاجیکستان هم در میان آخرین کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا است که تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است. ما دعوت میکنیم که این سند را امضا و تصویب کند.
سوال دیگر از استیف سیردلوف این بود که چرا حادثه‌های ناپدیدشوی را در تاجیکستان به سه مرحله جدا کرده است؟
از سال 2002 تا 2012 دوره اول است، بعد از جنگ داخلی. این زمان بسیار مهم آغاز فشار به مخالفان سیاسی است که از قضیه های ناپدیدشوی محمد روز اسکندروف، نظام خان جورایوف، شمسدینوف شروع می شود. مقامات می شود گفت که در این دوره راه ناپدیدشوی انسان را یاد گرفتند. ستالین گفت است که انسان نباشد مشکل هم نیست. در این دوره مقامات دیدند که جامعه بین المللی چندان زیاد گپ نمی زند و چیزی زیاد را نمی بیند. این یک وسیله بسیار مناسب و مفید سرکوب های سیاسی شد. زمینه گذار مرحله دوم شد. مرحله دوم سالهای 2012 تا 2022 را در بر می گیرد و در این دوره مثال ها خیلی مختلفند. محقق الکساندر صادق وقت تحقیقات در پامیر ناپدید شد. بسیاری از فعالان گروه 24 و هم اعضای آیله های حزب نهضت اسلامی هم بودند. اسم گزارش ما او برای آزادی جان داد، اقتباس از مادر احسان آدینایف است. وقتی من با او مصاحبه کردم او گفت که پسرش برای آزادی و فعالیت صلح‌آمیز سیاسیش جان داد. و مرحله سیوم این بحران پامیر است. متاسفانه سال 2022 این حادثه ها پیوسته رخ می داد و برای مقامات این یک حالت عادی بود که یک نفر ناپدید شود یا او را مدت در انزوا نگاه دارند و مقامات از این وسیله تقریبا در هر حالتی وابسته به حبس فعال پامیری ها استفاده کردند. آنها مدت ناپدید شده بعدن در مرافع دادگاهی دیده شدند و علکه امکان تحلیل حرف آنها و اتهام های ضد آنها وجود نداشت. چون این حالت ها به منفیت مرافع های پرمشکلی دادگاهی است که همیشه به نقض حقوق انسان دست می زنند. از این رو ما از مقامات در تاجیکستان دعوت می کنیم که اعلامیه بین المللی حفظ انسان ها را از ناپدید شوی های مجبوری امضا و قبول کنند.
بیننده عزیز، همکاران ما نشستی ورشو را پیگیری دارند و در برنامه های آینده گزارش های مفصل در این باره پیشنهادی شما می شود. برنامه را ادامه می دهیم. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان داد پروینه، یکی از دختران رئیس جمهور امامعلی رحمان که در نزد مردم زیاد ظاهر نمی شود، یک شرکت عظیم داروفروشی بنیاد کرده است. شرکت صفت فرما را که بنابر تحقیقات حکومت با قراردادهای سخاوتمندانه دستگیری میکند. بر علاوه این، اشرف گولوف شوهر پروینه رحمان که سفیر تاجیکستان در ترکیه است، منافع شرکت ایلویشان را در اینجا پیش میبرد. خلاصه پژوهش گروه کارمندان رادیوی آزادی را در یک گزارش همراه میبینیم.
پروینه رحمانوه دختری پنجم امام علی رحمان است. برعکس دیگر فرزندان رئیس جمهور زیاد شناخته نیست. در عکس‌های آیلوی دسترس به جامعه هم کم دیده می شود. او حالا شرکتی را نظارت می کند که به شرافت دستگیری دولت در 6 سال به پیشرف بازار داروفروشی در تاجیکستان تبدیل شده است. صفت فرما را 2 می سال 2017 تأسیس دادند و مالک یگانه آن پروینه رحمانوه بوده، تمام سهمیه های شرکت در اختیارش است. معرفی صفت فرما سپتامبر سال 2017 صورت گرفت. تا آن زمان شرکت دختر پرزیدنت توانسته است با وزارت‌های تندرستی و شرکت‌های داروسازی بلاروس، هند و ایران چندین قرارداد امضا کند. تا زمان نشر این پژوهش، صفت فرما از سال 2017 برای تأمین وزارت تندرستی و دیگر مؤسسه‌های طبی با حکومت با ارزش 5 میلیون و 500 هزار دلار قرارداد امضا کرده است. این معلومات تنها از منابع باز است. از این سبب معلوم کردن ارزش همه قراردادهای شرکت پروینه رحمان آسان نیست. در وبسایت صفت فرما آمده است که شرکت در تاجیکستان 18 داروخانه دارد و 16 تای آن در دوشنبه است. سندهای گمرکی که رادیوی آزادی آنها را آموخت نشان می‌دهد که صفت فرما از سال 2018 با ارزش 3 میلیون 200 هزار دلار به تاجیکستان دارواری و وسایل طبی وارد کرده است. شرکت دختر امام علی رحمان در سطح‌های بالاترین هم دستگیری می‌شود. شهادت این گفته در خبرهای رسمی وبسایت رئیس جمهور است. مثلا سال 2019 امام علی رحمان هنگام سفر به فرانسه با تاجران فرانسوی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی صحبت کرد. در پایان ملاقات و در برابر شرکت‌های دیگر صفت فرما با شرکت فرانسوی لابوراتوار اینوتک قرارداد همکاری بست. چند ماه بعد در زمان پندیمی کووید 19 محض شرکت پروین رحمان برای شفاخانه های حکومتی دستگاه های نفسدهی صنعی و داروباری آورد. صفت صناعت که شرکت تابع صفت فرما است لباس های کاری از جمله لباس های طبی استحصال می کند. مدیر کلی آن حاکم شایدیو است. در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون دوشنبه او صاحبکاران را به آفریدن جایهای کاری در کشور دعوت کرد.
من همچون صاحبکار فکر میکنم که باید که حسی ملی همه صاحبکاران بیدار شود.
آنگونه که گروه پژوهشی رادیو آزادی معلوم کرد، منافع صفت صناعت را اشرف گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و شوهر پروین رحمانوا حمایت میکند. و از جمله سال 2022 سفر هیئت صاحبکاران ترک به تاجیکستان را سازمان داد که در جریان آن شرکت دوندرلر با صفت صناعت یادداشت حسن تفاهم به امضا رسانید. بنا به فهرست شخصان حقوقی تاجیکستان، یکی از دختران پروین رحمانوا و اشرف گولوف به تجارت مادرش همراه شده است. رمزیه گولوفا که سال 2018 دانشجوی سال اول بود، شرکت صفت تبابت را تأسیس داده است. بعدن شرکت نامش را به طبی تاجیک تبدیل داد و فعالیتش را زیر بال صفت فرما ادامه می‌دهد که چهار شرکت تابعی دارد. سال 2022 طبی تاجیک در آزمون خرید دولتی قرارداد 184 هزار دلاری را به دست آورده است. شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و مرکز ضد اپیزودی تاجیکستان از جمله میزاجانش هستند.
بیننده گرامی، پژوهش کامل را با جزئیاتش می توانید در سامانه های تاجیکی، روسی و انگلیسی رادیوی آزادی بخونید. هفته گذشته دوشنبه میزبان یک همایش بزرگ بین المللی بود که در آن امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان بررسی شد. با گفته مقامات در نشست با مبلغ صدها میلیون دلار سند و سازشنامه های همکاری به امضا رسیده است. ولی این همه تا کجا با فضا و جلب سرمایه گذاری با کشور تأثیر خواهد داشت؟ اسکندر فیروز و امیر سویف گزارش می دهند.
همایش بین المللی سرمایه گذاران دوشنبه انویست 2023 بیش از 800 مقام دولتی و سرمایه گذاران و نماینده های سازمان های بین المللی مالی در آن حضور داشتند.
جانب ها 48 سندی نوی همکاری با امضا رسانیده شدند و از آن میمورندوم ها و سازشنامه ها که 29 عددی آن را سازشنامه های تجارتی و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند و ارزش عمومی این حجت ها در مجموع زیاده از 700 میلیون دلاری آمریکایی را در بر می‌گیرد.
خبرنگار تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان می‌گوید به جلب 700 میلیون دلار چندان باور ندارد.
من مثلا چندین سرمایه‌گذار خارجی می‌دانم که دعواش همین است که در تاجیکستان سرمایه های که سر و زیر میشن حفظ نمیشن، موافق قانون حفظ نمیشن، یعنی که قوانینی که ما داریم برای همین امکانیت نمیتید، بعد اونا به همین خاطر سرمایه گذاری نمیکنند.
تحلیلگر اقتصادی عبدالله اشوروف یک مشکل جلب سرمایه خارجی را به موقع جغرافی تاجیکستان ربط می‌دهد که راه بحری ندارد و به طور مناسب با سرمایه گذاران کفالت حفظ پول آنها را نمی‌دهد.
نظری کارشناسان مستقل درباره فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان را شنیدید. بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظر و گفتنی دارید، زیر این برنامه و همچنین صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی بنویسید. فرصت برنامه در همینجا به پایان میرسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهدی حادثه شدید، لطفاً به ما نویسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دسته سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقا نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اول جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو سفیر آمریکا مایل کوزاگ اظهار نظر کرد. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاگ میگوید آن که در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می کند بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما می باشد. ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی های بنیادی دفاع کنند. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولاً برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی‌های بنیادی، وضع سازمان‌های دموکراتیک، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون را در یک سال تشکیل می‌کنند معلوم نیست. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا 3 اکتبر در یک رأی‌گیری تاریخی کوین مکارتی را از رهبری مجلس برکنار کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در تاریخ آمریکا بار اول است که رهبری این شاخه قانونگذار برای وکیلان برکنار می شود. به نوشته رویترز 212 وکیل به طرفداری از برکناری کوین مکارتی رأی دادند و 210 نماینده دیگر علیه این اقدام برآمد کردند. کوین مکارتی از حزب جمهوری خواه است که حالا اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان در اختیار این حزب است. شورش علیه کوین مکارتی با رهبری میت گیتس وکیل جمهوری خواه از ایالت فلوریدا انجام شد. یک قسمی وکیلان جمهوری خواه مکارتی را به آن متهم می کنند که در وقت مذاکره با دولت جو بایدن برای کاهشی خراجات بودجه به اندازه کافی تلاش نکرده است. مجلس نمایندگان آمریکا 1 اکتبر برای از کار نماندن دولت بودجه موقت را به مهلت 45 روز تصدیق کرده بود. گروه جمهوری خواهان می خواهند خراجات داخلی و انجنین پشتیبانی آمریکا از اوکراین در جنگ دوامدارش با روسیه کم کرده شود. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان با پخش اظهارات از مقامات خاص جزئیات مذاکره مرزی با قرقیزستان را برای مردم شرح دهند. این سازمان نوشته از ادامه گفت و شنیدها جانبداری می نماید، ولی قضیه باید عادلانه و با نظرداشت آن حل نهایی خود را پیدا کند که واروخ هیچگاه انکلاو نبود و نمی تواند باشد. پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان منع است، از آن نگرانی کرده است که گفتگوها برای معین کردن خط مرز پنهان از نظر جامعه می گذرد. پیمان ملی همچنین به اظهارات یک روزنامه‌نگار قرقیز درباره دست کشیدن تاجیکستان از دعواهای مرزی واکنش کرده، از هیئت تاجیکستان خواست اصل مسئله را به جامعه گویند. صادر جبارف پرزیدنت قرقیزستان تغییرات به قانون درباره دادگاه کنستیتوسیونی را امضا کرد. این طرح روز 28 سپتامبر از سوی پارلمان قبول شده بود. طرح نوی قبول شده به دادگاه کنستیتوسیونی اجازه می‌دهد که قرارهای قبول کرده‌اش را مثل دادگاه عالی بازبینی کند. بر اساس علاوه نو به قانون، معیارهای قرارهای دادگاه کنستیتوسیونی در این حالت‌ها می‌تواند بازبینی شوند اگر معیارهای کنستیتوسیونی عوض شوند، اگر حالت‌های نو آشکار گردند، اگر قرار قبول شده خلاف اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و خلاف باورهای جامعه قرقیزستان باشند. پیشتر دادگاه کنستیتوسیونی قرقیزستان حق نداشت که قرارهای قبول کرده‌اش را بیکار یا عوض نماید. روز 3 ایون سال جاری دادگاه کنستیتوسیونی قرقیزستان از روی شکایت فعال جمعیتی آلتین کاپالوا در مورد اجرای قانون درباره سندهای حالت شهروندی قرار برآورد. دادگاه مقرر کرد که ماده 63 کدکس اویله و ماده 3 قانون درباره سندهای حالت شهروندی خلاف کنستیتوسیون نیستند. بنا به شرح دادگاه کنستیتوسیونی قرقیزستان، هنگام رسیدن به سن 18 هر شهروند حق دارد که در جای نام پدر نام مادرش را نویسد. و شرکت راه‌های آهن ازبکستان خبر داد که از 20 اکتبر قیمت بلیت قطارها در داخل کشور می افزایند. همکنون قیمت بلیت قطارها 50% و قیمت بلیت قطار بلند سرعت افراسیاب 100% بالا خواهد رفت. در شرکت گفتند امیدوارند که ساکنان این اصلاحات را درست استقبال میکنند. شرکت مذکور خبر داد است که قطارها را نو و وگزل‌ها را تعمیر میکند. نشریه گزیته یوز می‌نویسد شرکت راه‌های آهنی ازبکستان از جمله شرکت‌های دولتی است که کارش را در سال 2022 با ضرر زیاد جنبس کرده است. ضرر شرکت در سال گذشته 1.17 تریلیون سوم حساب شده است، هرچند درآمد شرکت در سال 2021 51 میلیارد سوم بوده است. در ازبکستان همچنین از 1 اکتبر تعرفه‌های برق و گاز برای شخصان حقوق بالا رفت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
ایالات متحده امریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقاً نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اولی جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو، سفیر امریکا مایکل کوزاک اظهار نظر کرد. در این باره گزارشی من خیرمون بقزاده. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت امریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاک میگوید اون که در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار میدهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور میکند بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما میباشد. سفیر میگوید ما از حکومت تاجیکستان تقاضا میکنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی های بنیادی دفاع کنند. در روز اولی جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که درش برای هم نمایندگان حکومت و هم جامعه شهروندی و فعالان باز است، اینچنین یک نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سخنرانی کرد. رستم رحمتوف نماینده این سازمان در آلمان از انتخابات چون یک معرکه دموکراتیه یادآور شد که به گفته او در تاجیکستان رعایت نمی شود. رحمتوف همچنین از سرنوشت نامزدی پرزیدنتی سال 2020 فراموز ارگاشف یادآور شد که در پی سرکوب اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 30 سال زندان محکوم گردید. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشوکش میان هیئت‌های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولاً برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی‌های بنیادی، وضع سازمان‌های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون برپا می‌شود، معلوم نیست. ولی به اطلاع علیم شیرزمانوف یک نماینده مخالفان در اروپا در جلسه حاشیه‌ای قرار است با تشبث سه تشکیلات فعالان تاجیک، انجمن آزاداندیشان تاجیک، مرکز تاجیکستان اوید حقوق بشر وینا و فوند بزرگ مهر یورف موضوع سرکوب وحشیانه مخالفان تاجیک در داخل و خارج بررسی شود.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرب زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الا گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشم بره.
گروه از اشتراکداران اعتراض های روزهای 28 و 29 سپتامبر در برلین پایتخت آلمان از مقامات تاجیکستان طلب کردند که با احترام به حقوق انسان بازداشت و اذیت نزدیکان آنها را بس کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. آنها همچنین از امبودسمنی تاجیکستان، کمیته صلیب سرخ، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیپلمات‌های غربی در شهر دوشنبه خواستند که با تشکیل هیئت بازداشت‌های غیر دادگاهی و به صورت گسترده پایمال شدن حقوق انسان را در تاجیکستان تحقیق کنند. واکنش مقامات تاجیکستان و نمایندگی‌های بین‌المللی به این اظهارات دسترس نشده است. مؤلفان میگویند هرچند نمایش‌های اعتراضی حق قانونی آنهاست، پس از برگزاری چنین همایش‌ها مقامات ده‌ها نفر بیگناه از جمله نزدیکان و پیوندان آنها را بازداشت کردند. برخی از آنها به گفته‌شان زیر شکنجند و نزدیکان از احوالشان خبر ندارند. چند منبع در تاجیکستان بازداشت پیوندان مخالفان را پس از تظاهرات در آلمان تصدیق کردند. در پایان روز 3 اکتبر خبر رسید که حداقل 2 نفری آنها پس از صحبت و دعوت‌های بازگردان نزدیکانشان از اروپا آزاد گشتند. درباره شکنجه شدن بازداشتگان خبر نرسیده است. اما در اظهاراتی که زیرش امضای 13 نماینده مخالفان هست، از لاتوکوب و شکنجه شدن بازداشته‌ها سخن رفته است. دریافت شرح رسمی در این باره تا این دم بی نتیجه است. مقامات تاجیکستان از شرح این خبرها خودداری می‌کنند. اما 2 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پخش شد که در آنها پیوندان مخالفان از آنها می‌خواهند به تاجیکستان برگردند. بعضی از نمایندگان مخالفان میگن این صحبت‌ها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. اشتراکداران نمایش‌های اعتراضی در آلمان میگویند نباید برای عملکرد آنها نزدیکانشان جوابگو باشند. این در حالی است که طرفداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و اذیت پیوندان مخالفان را درست و حامیان حقوق آن را غیرقانونی می‌شمارند. مؤلفان مراجعت‌نامه همچنین گفتند که در تاجیکستان نزدیکان آنهایی که از سیاست کنار رفتند نیز هدف فشار و تعقیب قرار گرفتند. برخی از آنها تأکید می‌کنند که به هیچ حزب و گروهی مخالفان که فعالیتشان در کشور منع است مربوط نبوده، خود را مخالفان مستقل می‌دانند. روز 29 سپتامبر هنگام سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به برلین، گروهی از پناهجویان تاجیک در نزد محل ملاقات رهبران آسیای مرکزی با صدر اعظم آلمان تظاهرات کردند. نمایندگان مخالفان میگویند بعد این تظاهرات و زدن تخم به ماشین حامل پرزیدنت تاجیکستان، مقامات والدان یا نزدیکان دیگرشان را هدف قرار دادند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی لاتوکوب شدن 2 نماینده سفارت تاجیکستان در آلمان هدف تنقید قرار گرفته به نفرت پراکنی سبب گشته است. نمایندگان مخالف حکومت سالهای گذشته نیز از فشار به خانواده‌هایشان شکایت کرده بودند. مقامات مستقیم به این شکایت‌ها واکنش نمی‌کنند، اما سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان بارها طلب کردند که خانواده‌های مخالفان را همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان استفاده نبرد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
پروتکل رقم 44 که از طرف رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان روز 2 اکتبر در بودکان به امضا رسید، در رسانه ها تاریخی نهایی و حل کننده عنوان شد. در حالی که برخی به حل بحث های مرزی امید بستند، شبهه و حیرت ایده پایبرجاست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعد از امضای سند نو، دو طرف گفتند که اجرای آن زمینه را برای حل مشکلات سرحدی بین دو دولت فراهم می‌آورد. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 2 اکتبر گفت:
"Это протокол принципе решает реализации
اجرای این پروتکل همه گونه مسئله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان بودند حل میکند. با تمام مسئولیت اعلان میدارم که امضا و اجرای پروتکل اراده رهبران هر دو جمهوری است. پیامی طرف قرغیزستان نیز تقریبا همین مضمون را داشت. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیک توشیف افزود
که
این پروتکل با رضایت طرف ها به امضا رسیده است و آن اساس می شود که همه گونه مسئله مرزی را حل کنیم. خدا خواهد به زودی قرار نهایی را درباره نهایی کردن تعیین کل سرحد دولتی قبول میکنیم. نکته که باعث بحث کش این بود که یک روزنامه‌نگار نزدیک به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در فیسبوک نوشت که طرف تاجیکستان از همه دعواهای مرزی خود دست کشیده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و حکومت ولایت سوغد ملاقات و امضای سند را تصدیق کرده، ولی ادعای روزنامه‌نگار قرغیز را شرح ندادند. جزئیات حجت نو آشکار نشده است، ولی بعضی از کارشناسان تاجیک امید دارند که آن میتواند بر منفعت هر دو جانب باشد. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک میگوید:
خیلی خوب باید درک سازیم که تاجیکستان هیچ وقت 100% اجرا شدنی دعواهای خودش رو انتظار نیست. البته تاجیکستان با گذشته تیار است و تاجیکستان تنها میخواست که قرغیزستان هم با گذشته آماده باشد. و اگر حاضر بعد وخوری های پیدرهمی رهبریت کشورها به همین گذشته هر دو طرف آماده شده باشند، این یک قدم به پیش است.
به نظر تحلیلگر عبدالملک قادیروف، امضای این سند شاید یکی از خواسته‌های ابرقدرت‌های غرب باشد که در پی ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب 5+1 انجام شده است.
امروز که منطقه در یک مرحله قرار دارد که بازی بزرگ به قول اسنو شروع شده است و ابرقدرت‌های دنیا کوشش می‌کنند که این منطقه را به خود جلب کنند، آسودگی و آرامی و متحدی منطقه می‌تواند که نفعی جمهوری هایی که در این منطقه هستند بازی کند. و از همین سبب است که هم جانب قرغیزستان و هم جانب تاجیکستان درک کردند که با راه زوری با استفاده از سلاح حل کردن مشکلی به ضرر هم همه هست، نه فقط به ضرر این دو کشوری همسایه بلکه به ضرر تمام منطقه هست.
مصاحبه ما همزمان ادعای نورغازی انارقلوف، روزنامه‌نگار نزدیک به قمچیبیک توشیف را در برای گویا دست کشیدن تاجیکستان از دعواهای مرزیش یک هیله سیاسی برای آرام کردن جامعه داخلی قرغیزستان نامید. او افزود:
فکر نکنم که تاجیکستان تا و اون درجه ضعیف باشد که از بحر پارچه‌های زمین خود دست کشد. و بازم تاکید میکنم که این خبرسازی ها تنها به خاطر بلند بردن آبروی رهبریت امروزی قرغیزستان در داخل کشور است.
در همین حال جنرال تاکان مامیدوف، معاون پیشین سروزیر قرغیزستان، در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی ابراز تعجب کرده است که آیا طرف ها تقدیر تارت کوچا، واروخ و منطقه های دیگر را حل کردند یا نه، منطقه هایی که بحثش ده ساله ها باز دوام دارد. نظیربک باروبایف، نماینده ویژه حکومت قرغیزستان، در مورد تعیین و نشانه گذاری مرز با بعضی از رسانه های این کشور گفته است: مشکلات سرحد هنوز پورا حل نشده است، آن را در یک روز حل کردن ممکن نیست. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 300 کیلومتر آن دقیق و نشانه گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می حسابند.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
تقریبا همه روزه از هر گوشه و کنار روسیه خبرها درباره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم میرسد. مصاحبان رادیو زوده میگویند حالا اکثرا آنهایی رو میجویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. مجرمان توجیک نیز در تخویت این حرفان نوارهای رو میفرستند که در آن مقامات حفظی حقوق مجرمان شناسنامه روسی دار را سراغ میکنند. ما در این زمینه با والنتین چوپیک حامی حقوق مجرمان که حالا در امریکا به سر میبرد صحبت داشتیم و نظر او را درباره برگزاری این ریدهای به اصطلاح دوام دار پرسیدیم. این صحبت را من شهلای گلخواجه پیش میبرم. یکمی که حالا مرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جرایان دارد. در این 3 روزی اخیر انتخابو در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که آوازدهی نتیجه گیری نشود، فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها به این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طوری می‌دانیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع می‌کنند. علاوه بر این واقعا هم فعلا جلب نیروی علاوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه‌های روسی ادامه دارد. متأسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان بی‌نهایت زیاد است. در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالتهای جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خود مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چیکار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفری که برای گرفتن پتنت و مرکز مهاجرتی سخرو رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزدی درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهمو امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشویا می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتین چوپیک پرسیدیم حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک را بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپاریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمیتوانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمیتواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتین چوپیک بود که اوید برگزاری ریدها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنجی شایگان. خیلی شادم که نشر آخرین آن زیاده از 100 هزار بار شنیده شد. البته شنیدن پادکست در جامعه ما حالا رواج زیاد پیدا نکرده است تا جایی که میدونیم. خوب، اما در این برنامه میخواستیم نام این برنامه رو، نام این نشر برنامه رو چنین گذاریم: وقتی که 22 ایول روزی زبان بود. بله، یک میانه همین خیل بود. در همین روز در سال 1989 وکیلان پارلمان هنوز شوروی تاجیکستان، با وجود آنکه گویا سراسر از کمونیستان و دشمنان دموکراسی و دشمنان آزادی، دشمنان فرهنگ و غیره عبارت بود، به حرف عالمان تاجیک و هزاران نفری که در میدان مرکزی شهر میتینگ یا تظاهرات کردند گوش داد و زبان تاجیکی را زبان دولتی تاجیکستان اعلان کرد. مقامات وقت نه تنها تظاهرات را آرام قبول کردند، بلکه نزد مردم برآمدند و به سخن دلی آنها گوش دادند. حالا در تاجیکستان همه گونه تظاهرات منع است، به غیر از آن میتینگ و راهپیمایی هایی که خودی دولت تشکیل میکند. همین پارلمان به اصطلاح کمونیستی 22 ایول را روز زبان اعلان کرد. اما مجلس های بعدی تاجیکستان، یعنی هیئت های بعدی پارلمان، پارلمان دوره آزادی و صاحب اختیاری تاجیکستان چیکار کرد؟ اول کلمه فارسی را از نام زبان در این قانون نیست کرد و بعدن روز زبان را از 22 ایول به 5 اکتبر، یعنی به روز تولد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان کوچاند. برنامه‌ای که حالا خواهید شنید روز 22 ایول سال 1996 به مناسبت هفتمین سالگرد روز زبان و یا هفتمین سالگرد قبول قانون زبان آماده و پخش شده بود. در آن از جمله صدای آنهایی را هم خواهید شنید که دریغ دیگر در بین ما نیستند. بخشی عمده برنامه را همکارم گلبهاری مرادی آماده کرده، در پیشنهادش بنده هم شرکت کرده بودم، این افتخار را داشتم. خوب، اینک آن برنامه.
گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است.
در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او.
فارسی گوی دری گوی ورا، هرچی می گوی بگو، لفظ شعر و دلبری گوی ورا، هرچی می گوی بگو، بحری من تنها زبان مادریست، همچو شیری مادر است، بحری او تشبیه دیگر نیست نیست، همچو مهری مادر است.
در روز عید زبان همه هواداران رادیوی آزادی
و همه صاحبان این زبان شکرین را
با آرزوی سعادت و اقبال
به شنیدن برنامه ایدانه ما دعوت میکنیم.
عید زبان مادری از فرخنده ترین جشن های تاجیکستان است که در یک پایه با عید استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار دارد. این فقط عید زبان نیست، این عید زادروز نوین ملت، عید بیداری و خودشناسی، عید آرزو و آرمان های بزرگ مردم، عید تاریخ دیرساله و میراث گرانمایه فرهنگی، عید وحدت و یک پارچگی بود که مثل خورشید شاهراه آینده را برای همگان روشن میکرد.
نخستین پیام تبریکی را به شما شنوندگان عزیز شاعره مشهور تاجیک، رئیس اکادمی فرهنگی آسیا و اروپا خانم گلرخسار تقدیم می‌دارد. توجه نمایید به این گفتار که لبالب از شادی سرور و آمیخته با حزن شیرین است.
من افتخار دارم که در چشمان مردم تاجیک در همان روزهایی که ما کوشش برای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، تاجیکی، تاجیکی فارسی، هر چی که میخواهیم بگیمش، در چشمان مردم تاجیک یک آتشکی را دیده بودم که آتشکی وحدت بود و خیال میکنم که در این 100 سال اخیر هیچ وقت ملت تاجیک این خل با وحدت و این خل با هم و این خل مثلا با هم پیوسته و با هم کفشیر نشده بود، چون در اون روزهای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی. من افتخار دارم که در این روزهای بسیار خوشبختانه ملت همراه با اونا بودم و یک کاره که خیلی هم کوچک هم از طرف بنیاد فرهنگ تاجیکستان که واقعا سرکرده همه این کارها بود و از طرف ما شده بود. من خوشبخت هستم که این روز را دیدم با همه دوستان و در اون شورای عالی اون وقتا کف به هم زدیم از خرسندی و از شادی به وحدت رسیدن ملت جبر دیده و اذیت کشیده خود. و این مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، این مقام جاودانه گرفتن وحدت و محبت مردم تاجیک بود. خدا کند که ما با همه روزها برگردیم، یاد همه روزها کنیم و باز هم به هم بیاییم. من در تبریکات خود همین چیز رو میخواهم قید کنم که همه زبان ها بزرگند، همه خلقیت ها با همون زبان های حتی لهجه های خود بزرگند، چون که زبان این تولید یک ملت یا یک قوم نیست، زبان این معجزه است، معجزه ای که پروردگاری که ما را خلق کرد آفریده است، این معجزه هم با همراه هر یک ملت آفریده است. و من میگم که اما اگر زبان معجزه باشد، اگر زبان مادری ما معجزه معجزه هاست، چون که در طول تاریخ انسانیت کم زبانی رو پیدا کرده میتونیم که شاعرش 1150 چند سال پیش گفته باشد که بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسان دیده مجنون، زیاب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در اون شسته است پنداری نگار من رخی گلگون. این همون زبانی است، همون شعر استاد رودکی است که در ایران هم، در افغانستان هم، در قسم پاکستان و هندوستان هم، در قسم چین و در تاجیکستان، تاجیکستان هم که وطن شعر، وطن محبت، وطن عشق ما است، وطن رودکی است. در اینجا از کودکی مثلا مکتب خان تا پیر 70 ساله همه این سخن را میفهمند و چنین زبان شاید در دنیا دیگر وجود نداشته باشد، چون که زبان ها خیلی زود تغییر میوند. در روز عید زبان فارسی تاجیکی به همه هموطنانم آرزو دارم که ما همه چیز داریم، فقط یک چیز بر ما باید که اینم از طرف خود ما است، وحدت، محبت و به هم جدا نکردن این وطن بزرگ. وقتی که ما وطن به دهه ها جدا میکنیم، به محل ها جدا میکنیم، به شهر ها جدا میکنیم، پس باید زبانمون هم جدا کنیم. اما این زبان ما را امکان نمیدهد که از هم جدا باشیم و مثلا یاد جدایی کنیم یا که مثلا از پای آنها رویم که ما را جدا میکنند. در این روز خوشبختی، در این روز افتخار، در این روز نازنین از ما هم یاد کنید که با شما بودیم و با شما هستیم. و افتخار من این است که میگویم در همه جا با لهجه عارفان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، از بس که به پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم، یا خود میگویم که به زبان مادری بی قبلم، به زبان مادری بی مادرم، به زبان مادری بی ملتم.
آره، به تاریخ 22 ایولی سال 1989 پس از مناظره های طولانی و گردی همایی و تظاهرات مردم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد. آن روز باغ ها و چمن ها پر از شعر، کوه و دمن پر از ترانه گشت.
اگر در ایدهای سابق مردم را مجبوری به ایدگاه ها جلب می کردند، آن روز آدمان با امر دلی خود به میدان و خیابان ها ریختند. پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، شناس و ناشناس، همه یک دیگر را مبارک می گفتند.
Thank you. روز عید زبان باید از آنهای یاد کرد که عمر خود را به تحقیق و بزرگداشت آن صرف کرده اند و در قبول قانون زبان سهم گرفته اند، مثل استادان چون محمد جان شکروف،
شرافالدین رستموف،
رضا غفاروف،
محمد آسیمی،
اکبر ترسونزاد،
عبدالنبی ستارزاده،
طاهر عبدالجبار،
نور تباروف،
ویرا اوسپینسکایا،
میربابای میرحیم
و ده ها و ده ها نفری دیگر.
آره، اکادمیک محمد جان شکروف هنوز در ایامی که کم کسان غمخور زبان مادری خود بودند برای پاکیزگی زبان مبارزه میکرد و در تهیه و قبول قانون زبان نیز سهم بی‌نظیر گرفته است. حالا استاد شکروف این جشن فرخنده را به شما مبارک میگویند.
عید زبان جشن زبانی تاجیکی، جشن نوست که در همین ایام ما به وجود آمد، ولی به گمان من یکی از مهمترین جشنهای مردم تاجیک است، یکی از عزیزترین مقدسترین جشنها که چنون که من میبینم باور حاصل کردم اکثریت خلق ما این جشن با خوشبختی تمام پیشواز میگیرن، با روح برندی، نه فقط با خوشبختی بلکه این حالی را که زبان تاجیکی حالا دارد میبینند و بعضی وقت مثلا سال گذشته این جشن باعثی گفته شدنی بسیار دردها، بسیار علمها گردید و این سال هم بفکرم جشن به همین طرح گذارانده می شود، می گذارد، یعنی هم با روح بلندی و خرسندی هم با پیشنهاد ها گفت و گذاری در باره این که احوال زبان باید بهتر شد. احوال زبان، احوال زبان تاجیک خیلی بد شده و من آرزو دارم که مردم ما این سال و سالهای آینده هنگامی که جشن زبان را پیشواز میگیرند خرسندی ممنونیتشان بیشتر از علمهای و از دردهاشان باشد.
از رادیوی آزادی میشنوید.
در موج هوا برنامه مخصوص ما بخشیده به روز زبان تاجیکی فارسی.
در این عید فرخنده نه تنها تاجیکان یعنی صاحبان زبان بلکه دوستان تاجیکستان و دوستان زبان فارسی تاجیکی نیز نه مهمان بلکه میزبانند. دکتر ایرجی بیچکا برای ما کارمندان شعبه تاجیکی دو کرد میزبان است، زیرا رادیوی ما در شهر عزیزی او پراگا واقع می باشد.
حالا ببینیم محترم ایرجی بیچکا که تمام تاجیکستان ایشان را خوب می شناسد در پیام خود برای شنوندگان چی می گویند.
السلام علیکم. روح زبان فارسی تاجیکی دور و دراز بود، 2500 سال انکشاف میگردد. تعجب آور نیست که زبان رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی در کنهای گذشته منطقه عظیم را گرفته به غرب و شرق، شمال و جنوب وسعت کرد. باید گفت که شاعران و نویسندگان و عالمان تاجیکستان هم در قرن بیستم برای زبان تاجیکی بسیار کار کرده اند. زبان صدر الدین عینی، میرزا ترسونزاده، ساتیم الوغزاده، موین قناعت، گلرخسار، بازار صابر، لایک شیر علی، محمد جان شکوری و دیگران برکمال شده است. لیکن می ترسم که نه همه قواعد قانون زبان اجرا می شوند. و مطلوب است که زبان تاجیکی در این روزهای پرآشوب نه تنها زبان ادبیات، شعر، علم، بلکه هم زبان تفاهم عمومی خلق تاجیکستان می شود. جشن زبان برای همه تاجیکان دنیا مبارک باشد.
این پیک ایدانه بود از دکتر ایرجی بیچکا.
اکنون در پایان برنامه همکاران ما
عباس جوادی، عابد شکرزاده، خواجه میرزاده،
حبیب هاشمی،
نور محمد کاشانی،
سعید صبا
و برندگان این گفتار
گلبهار مرادی،
سلیم ایوبزاد،
ایدی شکوهمند زبان فارسی تاجیکی را به همه شما تبریک میگوییم. آرزو داریم که در این لحظه ها شما از بهترین سنت های ملی و مردمی یاد کنید.
گناه های همدیگر را بخشایید و به همدیگر تبسم نمایید.
زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و روح بزرگان را پاس دارید.
خشم را از دلها خارج کنید و به همدیگر تنی صحت و خاطر جمع خواستگار شوید.
تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.
برنامه ویژه بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز 22 ایولی سال 1996 در دوره که 22 ایول روز زبان دولتی یعنی روز زبان تاجیکی بود. موضوع پادکست آینده ما تماما دیگر خواهد بود، تماما از رشته دیگر، از ساحه دیگر و شیوه دیگر. تا آن وقت خدا نگهدار.
سلام بینندگانی عزیز، امروز چهارشنبه 4 اکتبر است. با جمعی همکاران از دوشنبه و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در روز اول نشستی ورشو و اوید به وضع حقوق بشر از تعقیب و فشار علیه مخالفان حکومت تاجیکستان و فعالان گفتند.
تاجیکستان تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است.
تحقیقات رادیوی آزادی آشکار کرد که یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان شرکت عظیم دارو فروشی بنیاد کرده است و از سوی دولت حمایت می شود. و جمع آمدی صدها سرمایه گذار و نمایندگان سازمان های جهانی در تاجیکستان چی نتیجه داد؟
ارزش عمومی این حجت ها در مجموع زیاده از 700 میلیون دلاری آمریکایی را در بر میگیرد.
دیروز در شهر ورشو نشستی سالانه وضع حقوق بشر آغاز شد. در این نمایش از فشار بالای فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان، بستن سازمان های جمعیتی در بدخشان و مسائل دیگر گفتند. نمایندگان مقامات در نشست شرکت نداشتند، اما سالهای قبلی در این جلسه ها میان نمایندگان مخالفان و حکومت تاجیکستان رد و بدل های شدید صورت می گرفت. خیرامون بقازاده از جلسه اخیر گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقاً نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اولی جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو، سفیر آمریکا مایکل کوزاک اظهار نظر کرد. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزک میگوید
آن که در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می کند که بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما می باشد. ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی های بنیادی دفاع کنند.
در روز اول جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که درش برای هم نمایندگان حکومت و هم جامعه شهروندی و فعالان باز است، اینچنین یک نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سخنرانی کرد. دوستم رحمتف نماینده این سازمان در آلمان از انتخابات چون یک معرکه دموکراتی یادآور شد که به گفته او در تاجیکستان رعایت نمی شود. رحمتف همچنین از سرنوشت نامزدی پرزیدنتی سال 2020 فراموز ارگاشف یادآور شد که در پی سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 30 سال زندان محکوم گردید. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشوکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولا برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی های بنیادی، وضع سازمان های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون برپا می شود، معلوم نیست. ولی به اطلاع علیم شیرزمانوف، یک نماینده مخالفان در اروپا، در جلسه حاشیوی قرار است با تشبث سه تشکیلات فعالان تاجیک، انجمن آزاداندیشان تاجیک، مرکز تاجیکستان اوید حقوق بشر وینا و فوند بزرگ مهر یورف، موضوع سرکوب وحشیانه مخالفان تاجیک در داخل و خارج بررسی شود.
همکارمان خیرومون بقازاده روزی اولی نشستی ورشو را جمع بست کرد. روزهای آینده قرار است تحقیقات نوی حامیان حقوق در باره ناپدیدشوی مجبوری در تاجیکستان معرفی شود. آن را استیف سیردلوف، یک فعال حقوق بشر و گروه حامی حقوق انسان آماده کرده است. سیردلوف پیش از برنامه با رادیوی آزادی صحبت داشت. نخست از او در باره سبب رو آوردنش به این موضوع پرسیدیم.
سه سال پیش سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قرار رسید که مفهوم شکنجه را وسیع‌تر شرح داده، حالت‌های ناپدیدشوی مجبوری را هم به آن وارد کند. این حادثه زمانی روی می‌دهد که مقامات شخص را حبس یا محکم می‌کنند و مدت او را نشان نمی‌دهند و نمی‌گویند که کجا است. ما نمی‌دانیم که او کجا است، با کی در معاشرت است و مورد شکنجه قرار دارد یا نه. در حالت‌های بدترین ما دیگر او را نمی‌بینیم، هرچند اطلاع رسمی درباره زنده یا مرده بودنش هم می‌تواند نشر نشود. این حالت را در مثال احسان آدینایوف، فعال گروه 24 دیدیم، وقتی سال 2015 در سنگ پترزبورگ ناپدید شد. این نمونه برجسته این پدیده است. ما قرار کردیم که این مسئله را در تاجیکستان آموزیم، چون که چنین یک تحقیقات تا حال نبود و تاجیکستان هم در میان آخرین کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا است که تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است. ما دعوت میکنیم که این سند را امضا و تصویب کند.
سوال دیگر از استیف سیردلوف این بود که چرا حادثه های ناپدیدشوی را در تاجیکستان به سه مرحله جدا کرده است؟
از سال 2002 تا 2012 دوره اول است، بعد از جنگ داخلی. این زمان بسیار مهمی آغاز فشار به مخالفان سیاسی است که از قضیه های ناپدیدشوی محمد روز اسکندروف، نظام خان جورایوف، شمس‌الدین شروع می شود. مقامات می شود گفت که در این دوره راه ناپدیدشوی انسان را یاد گرفتند. ستالین گفت است که انسان نباشد مشکل هم نیست. در این دوره مقامات دیدند که جامعه بین المللی چندان زیاد گپ نمی زند و چیزی زیاد را نمی بیند. این یک وسیله بسیار مناسب و مفید سرکوب های سیاسی شد. زمینه گذار مرحله دوم شد. مرحله دوم سالهای 2012 تا 2022 را در بر می گیرد و در این دوره مثال ها خیلی مختلفند. محقق الکساندر صادق وقت تحقیقات در پامیر ناپدید شد. بسیاری از فعالان گروه 24 و هم اعضای آیله های حزب نهضت اسلامی هم بودند. اسم گزارش ما او برای آزادی جان داد، اقتباس از مادر احسان آدینایف است. وقتی من با او مصاحبه کردم او گفت که پسرش برای آزادی و فعالیت صلح‌آمیز سیاسیش جان داد. و مرحله سیوم این بحران پامیر است. متاسفانه سال 2022 این حادثه ها پیوسته رخ می داد و برای مقامات این یک حالت عادی بود که یک نفر ناپدید شود یا او را مدت در انزوا نگاه دارند و مقامات از این وسیله تقریبا در هر حالتی وابسته به حبس فعال پامری ها استفاده کردند. آنها مدت ناپدید شده بعدن در مرافعه دادگاهی دیده شدند و علکه امکان تحلیل حرف آنها و اتهام های ضد آنها وجود نداشت. چون این حالت ها به منفیت مرافعه های پرمشکلی دادگاهی است که همیشه به نقض حقوق انسان دست می زنند. از این رو ما از مقامات در تاجیکستان دعوت می کنیم که اعلامیه بین المللی حفظ انسان ها را از ناپدید شوی های مجبوری امضا و قبول کنند.
بیننده عزیز، همکاران ما نشستی ورشو را پیگیری دارند و در برنامه های آینده گزارش های مفصل در این باره پیشنهادی شما می شود. برنامه را ادامه می دهیم. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان داد پروینا، یکی از دختران رئیس جمهور امام علی رحمان که در نزد مردم زیاد ظاهر نمی شود، یک شرکت عظیم دارو فروشی بنیاد کرده است. شرکت صفات فارما را که بنا به تحقیقات حکومت با قراردادهای سخاوتمندانه دستگیری میکند. بر علاوه این، اشرف گولوف شوهر پروینا رحمان که سفیر تاجیکستان در ترکیه است، منافع شرکت اویلویشان را در اینجا پیش میبرد. خلاصه پژوهش گروه کارمندان رادیوی آزادی را در یک گزارش همراه میبینیم.
پروینا رحمانова دختری پنجم امام علی رحمان است. برعکس دیگر فرزندان رئیس جمهور زیاد شناخته نیست. در عکس‌های آیلوی دسترس و جامعه هم کم دیده می شود. او حالا شرکتی را نظارت می کند که به شرافت دستگیری دولت در 6 سال به پیشرفت بازار داروفروشی در تاجیکستان تبدیل شده است. صفت فرما را 2 می سال 2017 تأسیس دادند و مالک یگانه آن پروینا رحمانوا بوده، تمام سهمیه های شرکت در اختیارش است. معرفی صفت فرما سپتامبر سال 2017 صورت گرفت. تا آن زمان شرکت دختر پرزیدنت توانسته است با وزارت‌های تندرستی و شرکت‌های داروسازی بلاروس، هند و ایران چندین قرارداد امضا کند. تا زمان نشر این پژوهش، صفت فرما از سال 2017 برای تأمین وزارت تندرستی و دیگر مؤسسه‌های طبی با حکومت با ارزش 5 میلیون و 500 هزار دلار قرارداد امضا کرده است. این معلومات تنها از منابع باز است. از این سبب معلوم کردن ارزش همه قراردادهای شرکت پروینا رحمان آسان نیست. در وبسایت صفت فرما آمده است که شرکت در تاجیکستان 18 داروخانه دارد و 16 تای آن در دوشنبه است. سندهای گمرکی که رادیوی آزادی آنها را آموخت نشان می‌دهد که صفت فرما از سال 2018 با ارزش 3 میلیون 200 هزار دلار به تاجیکستان دارواری و وسایل طبی وارد کرده است. شرکت دختر امام علی رحمان در سطح‌های بالاترین هم دستگیری می‌شود. شهادت این گفته در خبرهای رسمی وبسایت رئیس جمهور است. مثلا سال 2019 امام علی رحمان هنگام سفر به فرانسه با تاجران فرانسوی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی صحبت کرد. در پایان ملاقات و در برابر شرکت‌های دیگر صفت فرما با شرکت فرانسوی لابوراتوار اینوتک قرارداد همکاری بست. چند ماه بعد در زمان پاندمی کووید 19 محض شرکت پروینا رحمان برای شفاخانه های حکومتی دستگاه های نفسدهی صنعی و داروباری آورد. صفت صناعت که شرکت تابع صفت فرما است، لباس های کاری از جمله لباس های طبی استحصال می کند. مدیر کلیان حاکم شایدیو است. در یکی از برنامه های تبلیغاتی تلویزیون دوشنبه او صاحبکاران را به آفریدن جای های کاری در کشور دعوت کرد.
من همچون صاحبکار فکر میکنم که باید که حسی ملی همه ای صاحب کاران بیدار شود.
آنگونه که گروه پژوهشی رادیو آزادی معلوم کرد، منافع صفت صناعت را اشرف گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و شوهر پروین رحمانوا حمایت میکند. او از جمله سال 2022 سفر هیئت صاحبکاران ترک به تاجیکستان را سازمان داد که در جریان آن شرکت دوندرلار با صفت صناعت یادداشت حسن تفاهم به امضا رسانید. بنا به فهرست شخصان حقوقی تاجیکستان، یکی از دختران پروینا رحمانوا و اشرف گولوف به تجارت مادرش همراه شده است. رمزیه گولوفا که سال 2018 دانشجوی سال اول بود، شرکت صفت طبابت را تأسیس داده است. بعدن شرکت نامش را به طبی تاجیک تبدیل داد و فعالیتش را زیر بال صفت فرما ادامه می‌دهد که 4 شرکت تابعی دارد. سال 2022 طبی تاجیک در آزمون خرید دولتی قرارداد 184 هزار دلاری را به دست آورده است. شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و مرکز ضد اپیزودی تاجیکستان از جمله میزاجانش هستند.
بیننده گرامی پژوهش کامل را با جزئیاتش میتوانید در سامانه های تاجیکی، روسی و انگلیسی رادیوی آزادی بخوانید. هفته گذشته دوشنبه میزبان یک همایش بزرگ بین المللی بود که در آن امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان بررسی شد. با گفته مقامات در نشست با مبلغ صدها میلیون دلار سند و سازشنامه های همکاری به امضا رسیده است. ولی این همه تا کجا با فضا و جلب سرمایه گذاری با کشور تأثیر خواهد داشت؟ اسکندر فیروز و امیری سویف گزارش می دهند.
همایش بین المللی سرمایه گذاران دوشنبه انویست 2023 بیش از 800 مقام دولتی و سرمایه گذاران و نماینده های سازمان های بین المللی مالی در آن حضور داشتند.
جانب ها 48 سندی نوی همکاری با امضا رسانیده شدند و از آن میمورندوم ها و سازشنامه ها که 29 عدد آن را سازشنامه های تجارتی و سرمایه گذاری تشکیل می دهند و ارزش عمومی این حجت ها در مجموع زیاده از 700 میلیون دلاری آمریکایی را در بر می گیرد.
خبرنگار تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان می گوید به جلب 700 میلیون دلار چندان باور ندارد.
من مثلا چندین سرمایه گذاری خارجی می دانم که دعواش همین است که در تاجیکستان سرمایه هایی که سر و زیر میشن حفظ نمیشن موافق قانون. حفظ نمیشن. یعنی که قوانینی که ما داریم برای همین امکانیت نمیتید. بعد اونا به همین خاطر سرمایه گذاری نمیکنند.
تحلیلگر اقتصادی عبدالله اشوروف یک مشکل جلب سرمایه خارجی را به موقع جغرافی تاجیکستان ربط ندهد که راه بحری ندارد و به طور مناسب به سرمایه گذاران کفالت حفظ پول آنها را نمیدهد.
نظری کارشناسان مستقل درباره فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان را شنیدید. بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظر و گفتنی دارید زیر این برنامه و همچنین صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی بنویسید. فرصت برنامه در همین جا به پایان می رسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهدی حادثه شدید، لطفاً به ما نویسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقا نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اول جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو سفیر آمریکا مایل کوزاک اظهار نظر کرد. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاک میگوید آن که در تاجیکستان به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می‌دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان‌های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می‌کند بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما می‌باشد. ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می‌کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی دفاع کنند. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می‌شود و در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت‌های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولاً برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی‌های بنیادی، وضع سازمان‌های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون را در یک سال تشکیل می‌کنند معلوم نیست. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا 3 اکتبر در یک رأی‌گیری تاریخی کوین مکارتی را از رهبری مجلس برکنار کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در تاریخ آمریکا بار اول است که رهبری این شاخه قانونگذار برای وکیل وکیلان برکنار می شود. به نوشته رویترز 212 وکیل به طرفداری از برکناری کیوین مکارتی رای دادند و 210 نماینده دیگر علیه این اقدام برآمد کردند. کیوین مکارتی از حزب جمهوری خواه است که حالا اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان در اختیار این حزب است. شورش علیه کیوین مکارتی با رهبری مت گیتس وکیل جمهوری خواه از ایالت فلوریدا انجام شد. یک قسم وکیلان جمهوری خواه مکارتی را به آن متهم میکنند که در وقت مذاکره با دولت جو بایدن برای کاهش خراجات بودجه به اندازه کافی تلاش نکرده است. مجلس نمایندگان آمریکا 1 اکتبر برای از کار نماندن دولت بودجه موقت را به مهلت 45 روز تصدیق کرده بود. گروه جمهوری خواهان میخواهند خراجات داخلی و اینچنین پشتیبانی آمریکا از اوکراین در جنگ دوامدارش با روسیه کم کرده شود. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان با پخش اظهارات از مقامات خاص جزئیات مذاکره مرزی با قرقیزستان را برای مردم شرح دهند. این سازمان نوشته است از ادامه گفت و شنیدها جانبداری می نماید، ولی قضیه باید عادلانه و با نظرداشت آن حل نهایی خود را پیدا کند که واروخ هیچگاه انکلاو نبود و نمی تواند باشد. پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان منع است، از آن نگرانی کرده است که گفتگوها برای معین کردن خط مرز پنهان از نظر جامعه می گذرد. پیمان ملی همچنین به اظهارات یک روزنامه‌نگار قرقیز درباره دست کشیدن تاجیکستان از دعواهای مرزی واکنش کرده، از هیئت تاجیکستان خواست اصل مسئله را به جامعه گویند. صادر جبارف پرزیدنت قرقیزستان تغییرات به قانون درباره دادگاه کنستیتوسیونی را امضا کرد. این طرح روز 28 سپتامبر از سوی پارلمان قبول شده بود. طرح نوی قبول شده به دادگاه کنستیتوسیونی اجازه می‌دهد که قرارهای قبول کرده‌اش را مثل دادگاه عالی بازبینی کند. بر اساس علاوه نو به قانون، معیارهای قرارهای دادگاه کنستیتوسیونی در این حالت‌ها می‌تواند بازبینی شوند اگر معیارهای کنستیتوسیونی عوض شوند، اگر حالت‌های نو آشکار گردند، اگر قرار قبول شده خلاف اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و خلاف باورهای جامعه قرقیزستان باشند. پیشتر دادگاه کنستیتوسیونی قرقیزستان حق نداشت که قرارهای قبول کرده‌اش را بیکار یا عوض نماید. روز 3 ایون سال جاری دادگاه کنستیتوسیونی قرقیزستان از روی شکایت فعال جمعیتی آلتین کاپالوا در مورد اجرای قانون درباره سندهای حالت شهروندی قرار برآورد. دادگاه مقرر کرد که ماده 63 کدکس اویله و ماده 3 قانون درباره سندهای حالت شهروندی خلاف کنستیتوسیون نیستند. بنا به شرح دادگاه کنستیتوسیونی قرقیزستان، هنگامی رسیدن به سن 18 هر شهروند حق دارد که در جای نام پدر نام مادرش را نویسد. و شرکت راه‌های آهن ازبکستان خبر داد که از 20 اکتبر قیمت بلیت قطارها در داخل کشور می افزایند. همکنون قیمت بلیت قطارها 50% و قیمت بلیت قطاره بلند سرعت افراسیاب 100% بالا خواهد رفت. در شرکت گفتن امیدوارند که ساکنان این اصلاحات را درست استقبال میکنند. شرکت مذکور خبر داد است که قطارها را نو و وگزل ها را تعمیر میکند. نشریه گزیته یوز می نویسد شرکت راه‌های آهن ازبکستان از جمله شرکت های دولتی است که کارش را در سال 2022 با ضرر زیاد جنبست کرده است. ضرر شرکت در سال گذشته 1.17 تریلیون سوم حساب شده است، هرچند درآمد شرکت در سال 2021 51 میلیارد سوم بوده است. در ازبکستان همچنین از 1 اکتبر تعرفه های برق و گاز برای شخصان حقوق بالا رفت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقاً نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اولی جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو، سفیر آمریکا مایکل کوزاک اظهار نظر کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاک میگوید آن که در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می کند بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما می باشد. سفیر می گوید ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی های بنیادی دفاع کنند. در روز اول جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که درش برای هم نمایندگان حکومت و هم جامعه شهروندی و فعالان باز است، اینچنین یک نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سخنرانی کرد. رستم رحمتف نماینده این سازمان در آلمان از انتخابات چون یک معرکه دموکراتیه یادآور شد که به گفته او در تاجیکستان رعایت نمی شود. رحمتوف همچنین از سرنوشت نامزدی پرزیدنتی سال 2020 فراموز ارگاشف یادآور شد که در پی سرکوب اعتراض ها در ولایت مختاری کوهستان بدخشان سال 2022 به 30 سال زندان محکوم گردید. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولا برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی های بنیادی، وضع سازمان های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون برپا می شود معلوم نیست. ولی به اطلاع علیم شیرزمانوف یک نماینده مخالفان در اروپا در جلسه حاشیوی قرار است با تشبث سه تشکیلات فعالان تاجیک انجمن آزاداندیشان تاجیک مرکز تاجیکستان اید حقوق بشر وینا و فوند بزرگ مهر یورف موضوع سرکوب وحشیانه مخالفان تاجیک در داخل و خارج بررسی شود.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چنانه الا گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در جمع بچه هات هم یار با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشم بره چون
گروه از اشتراکداران اعتراض های روزهای 28 و 29 سپتامبر در برلین پایتخت آلمان از مقامات تاجیکستان طلب کردند که با احترام به حقوق انسان بازداشت و اذیت نزدیکان آنها را بس کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. آنها همچنین از امبودسمن تاجیکستان، کمیته صلیب سرخ، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیپلمات‌های غربی در شهر دوشنبه خواستند که با تشکیل هیئت بازداشت‌های غیر دادگاهی و به صورت گسترده پایمال شدن حقوق انسان را در تاجیکستان تحقیق کنند. واکنش مقامات تاجیکستان و نمایندگی‌های بین‌المللی به این اظهارات دسترس نشده است. مؤلفان میگویند هرچند نمایش‌های اعتراضی حق قانونی آنهاست، پس از برگزاری چنین همایش‌ها مقامات ده‌ها نفر بی‌گناه از جمله نزدیکان و پیوندان آنها را بازداشت کردند. برخی از آنها به گفته‌شان زیر شکنجند و نزدیکان از احوالشان خبر ندارند. چند منبع در تاجیکستان بازداشت پیوندان مخالفان را پس از تظاهرات در آلمان تصدیق کردند. در پایان روز 3 اکتبر خبر رسید که حداقل 2 نفری آنها پس از صحبت و دعوت‌های بازگردانی نزدیکانشان از اروپا آزاد گشتند. درباره شکنجه شدن بازداشتگان خبر نرسیده است. اما در اظهاراتی که زیرش امضای 13 نماینده مخالفان هست، از لتوکوب و شکنجه شدن بازداشت‌ها سخن رفته است.
دریافت شرح رسمی در این باره تا این دم بی نتیجه است. مقامات تاجیکستان از شرح این خبرها خودداری می کنند. اما دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پخش شد که در آنها پیوندان مخالفان از آنها می خواهند به تاجیکستان برگردند. بعضی از نمایندگان مخالفان می گن این صحبتها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. اشتراکداران نمایش‌های اعتراضی در آلمان می‌گویند نباید برای عملکرد آنها نزدیکانشان جوابگو باشند. این در حالی است که طرفداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و اذیت پیوندان مخالفان را درست و حامیان حقوق آن را غیرقانونی می‌شمارند. مؤلفان مراجعت‌نامه همچنین گفتند که در تاجیکستان نزدیکان آنهایی که از سیاست کنار رفتند نیز هدف فشار و تعقیب قرار گرفتند. برخی از آنها تاکید میکنند که به هیچ حزب و گروهی مخالفان که فعالیتشان در کشور منع است مربوط نبوده خود را مخالفان مستقل میدانند. روز 29 سپتامبر هنگام سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به برلین، گروهی از پناهجویان تاجیک در نزد محل ملاقات رهبران آسیای مرکزی با صدر اعظم آلمان تظاهرات کردند. نمایندگان مخالفان میگن بعد این تظاهرات و زدن تخم به ماشین حامل پرزیدنت تاجیکستان، مقامات والدان یا نزدیکان دیگرشان را هدف قرار دادند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی لتوکوب شدن دو نماینده سفارت تاجیکستان در آلمان هدف تنقید قرار گرفته به نفرت پراکنی سبب گشته است. نمایندگان مخالف حکومت سالهای گذشته نیز از فشار به خانواده‌هایشان شکایت کرده بودند. مقامات مستقیم به این شکایت‌ها واکنش نمی‌کنند، اما سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان بارها طلب کردند که خانواده‌های مخالفان را همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان استفاده نبرد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار نسبتاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
پروتکل رقم 44 که از طرف رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان روز 2 اکتبر در بودکان به امضا رسید، در رسانه‌ها تاریخی نهایی و حل کننده عنوان شد. در حالی که برخی به حل بحث‌های مرزی امید بستند، شبهه و حیرت ایده پایبرجاست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعد از امضای سند نو دو طرف گفتند که اجرای آن زمینه را برای حل مشکلات سرحدی بین دو دولت فراهم می‌آورد. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 2 اکتبر گفت:
این پروتکل پرینسیپل رشایت ریوالیزاسی
اجرای این پروتکل همه گونه مسئله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان بود